ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. کاخ سفید اعلام کرد در پی تهدیدهای مکرر ایران موضع دفاعی آمریکا در خلیج فارس تقویت می شود. سازمان هواپیمایی کشوری بار دیگر گران شدن بلیط هواپیما را تکذیب کرد. معترضان در خیابان‌های زاهدان بار دیگر شعارهای ضد حکومتی سر دادند. کاخ سفید با اشاره به تهدیدهای مستمر ایران علیه تردد کشتی‌های تجاری در خلیج فارس اعلام کرد که موضع دفاعی آمریکا در منطقه تقویت می‌شود. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه گفت ایالات متحده شاهد تهدیدها و حملات مکرر ایران علیه کشتیرانی تجاری است و پنتاگون امروز مجموعی از اقدامات را برای تقویت موضع دفاعی آمریکا در خلیج فارس انجام می‌دهد. آقای کربی با تأکید بر اینکه ایالات متحده اجازه نخواهد داد کشوری دریانوردی در آبراهای خاورمیانه از جمله تنگه هرمز را به خطر بیندازد، گفت جزئیات اقدامات جدید آمریکا در روزهای آینده توسط سنتکام اعلام خواهد شد. جمهوری اسلامی اخیراً دو نفتکش دیگر را در آبهای منطقه توقیف کرد. در پی انتشار گزارشی درباره دو برابر شدن قیمت بلیط هواپیما در برخی مسیرها، سازمان هواپیمایی کشور افزایش قیمت بلیط را غیرقانونی خواند و در این حال از ثابت ماندن نرخ‌ها انتقاد کرد. هفته گذشته رئیس انجمن صنفی آژانس‌های هوایی گفته بود بلیط هواپیما در برخی مسیرها تا 100% گران شده و کمیاب است. سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد برای پاسخ به تقاضا نیازمند 550 فروند هواپیما هستیم، اما در حال حاضر فقط 170 هواپیمای فعال داریم. این سازمان دلیل کمبودها را تحریم اعلام کرد و در این حال از اینکه قیمت بلیط‌ها به رغم افزایش تورم باید همچنان به نرخ‌های مصوب 1400 باشد انتقاد کرد. معترضان در زاهدان این هفته نیز پس از نماز جمعه اهل سنت در این شهر راهپیمایی کردند و شعارهای ضد حکومتی از جمله بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی سر دادند. پیش از این راهپیمایی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرده بود در رسیدگی به پرونده جمعه خونین زاهدان نه فقط عاملان بلکه آمران هم باید محاکمه شوند. جمعه خونین زاهدان اشاره است به رویدادهای جمعه 8 مهر پارسال که به گفته فعالان بلوچ در جریان آن بیش از 100 تن کشته شدند. همزمان با افزایش انتقادها از موج اعدامهای اخیر در ایران، یک نهاد حقوق بشری درباره خطر اعدام قریب الوقوع دست کم 12 زندانی هشدار داد و شماری از کاربران هم در اعتراض به اعدامها طوفان توییتری به راه انداختند. سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه اعلام کرد 6 زندانی سیاسی عرب در اهواز، 3 متهم در پرونده خانه اصفهان، 2 متهم در پرونده شاهچراغ و همچنین مجاهد کورکور شهروند بازداشت شده در ایزه در خطر اعدام فوری هستند. انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر همچنان با موجی از انتقاد و اعتراض روبروست. از آغاز کارزار اینترنتی دیدبان سازمان ملل برای لغو این انتصاب تا انتقاد و نگرانی آمریکا، منتقدان و معترضان انتصاب علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع را نادیده گرفتن نقض فاحش حقوق بشر در ایران می دانند. جزئیات بیشتر را از رویا ملکی بشنوید.
خبر یک انتصاب در سازمان ملل موج گسترده از اعتراض و انتقاد فعالان و مدافعان حقوق بشر را به همراه داشته. انتصاب علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در ژنو به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، انتصابی که تیر اعتراض و انتقاد را به سمت سازمان ملل نشانه رفت از ایران تا آمریکا. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ویدات باتل از این انتصاب ابراز نگرانی کرد.
This is obviously deeply troubling.
انتصاب نماینده کشوری که به صورت فاحش و دائم حقوق بشر را نقض می‌کند به ریاست چنین گروهی همین فایده اندک کنونی این شورا را از بین خواهد برد.
It's already limited usefulness.
در پی این انتصاب دیدبان سازمان ملل هم کارزاری به پا کرده تا با جمع‌آوری امضا انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را لغو کند. مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر همه سال با حضور اعضای این سازمان، سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای بین‌المللی تشکیل می‌شود. علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی قرار است امسال در ماه نوامبر رئیس نشست دو روزه‌ای باشد با عنوان مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند چنین تصمیمی از سوی یک نهاد سازمان ملل بی‌توجهی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. بیشتر از پگاه بنی هاشمی حقوقدان مقیم آمریکا بشنوید.
کشوری که بارها و بارها فناوری اینترنت رو به روی شهروندان خودش بسته، همچنان بدون استفاده از فیلتر شکن نمیشه از خیلی از اپلیکیشن‌های اینترنتی استفاده کرد، چطور قراره ریاست مجمعی برسه که اتفاقا قراره به موضوع مشارکت علم و فناوری و نوآوری در راه ارتقای حقوق بشر بپردازه؟ یعنی این کاملا در واقع خلاف عنوانی هستش که ایران قراره در اون مجمع ریاست اون رو به عهده داشته باشه. حق دسترسی به اینترنت جزو حقوق بنیادین حقوق بشر و سازمان ملل این حق رو برای کلیه مردم کره زمین به رسمیت شناخته.
حالا قربانیان خشونت در اعتراضات اخیر ایران هم به این انتصاب معترضند. سامان یکی از آنهاست، یکی از معترضانی که در اعتراضات اخیر چشم خود را از دست داده.
زمانی که اسم جمهوری اسلامی میاد، اولین چیزی که در ذهن من حداقل میگنجه اینه که هیچ بویی از حقوق بشر نبردن. اگر واقعا قراره که به ریاست این شورا در بیاد نماینده جمهوری اسلامی، به نظرم سازمان‌های حقوق بشری اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته. یعنی این همه چشمی که کور شده، این همه شلیکی که مستقیم به مردم شده، طی این همه سال، این همه اعدام‌هایی که داشتیم، این همه کودکانی که زیر خاک رفتن، اگر واقعا اسم اینها حقوق بشره، پس تبریک میگم و هیچ شخص اندازه نماینده جمهوری اسلامی نمیتونه لایق این جایگاه باشه.
صدای الهه توکلیان را بشنوید. او هم چشم خود را در اعتراضات سراسری با شلیک ماموران جمهوری اسلامی از دست داده است.
آخه مگه جمهوری اسلامی اصلا چیزی از حقوق بشر میدونه؟ سازمان حقوق بشر از جنایتی که جمهوری اسلامی ایران سر مردمش میاره خبر داره؟ چه تعداد افراد رو نابینا کرده؟ بشر خبر داره در ایران اصلا آزادی بیان نیست؟
معرفی نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی سازمان ملل در حالی صورت گرفته که ایران از جمله کشورهایی است که این شورا به دلیل نقض مکرر حقوق بشر برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است. دو روز پیش از این انتصاب، شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده بود. حالا نماینده کشوری که بارها به عنوان ناقص حقوق بشر معرفی شده قرار است ریاست مجمعی را بر عهده بگیرد که به دنبال فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر است.
گزارش رویا ملکی در مورد انتقاد و اعتراض به انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر را شنیدید. به گفته معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در ایران، روزانه 58,000 تن زباله تولید می‌شود که فقط 5% این زباله‌ها به طور بهداشتی دفن می‌شود. در همین زمینه نسرین افشار با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، گفتگو کرده و ابتدا از دلایل حجم بالای تولید زباله در ایران از او پرسیده است.
ببینید، ما مسئله اصلیمون اینه که در ایران زیرساز تفکیک زباله از مبدأ نداریم. بخش زیادی از مدیریت زباله به شکل تفکیکی اتفاق میفته که خشک‌تر رو حداقل تفکیک میکنن، ولی ما در همین حد ارگانیک و زباله‌های خشک رو هم در ایران نداریم. یه بخش مهم دیگه هم برمیگرده به مافیای زباله که اصلا اجازه نمیده اساسا حتی در کلان شهرها این زباله مدیریت بشه. ببینید، سال 2021 عضو شورای شهر تهران میگفت که روزانه چیزی نزدیک 20 میلیارد میلیارد تومان فقط چرخش مالی زباله در تهران، زباله‌های خشک، که خب این در واقع محدودیت مهمیه برای اینکه نگاه جدی ساختارمندی بشه به مدیریت زباله. نکته دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که ما فقط در مورد زباله‌های مواد غذایی به طور مثال که خب آلودگی خیلی بیشتری هم تولید میکنن، دورریز بسیار زیادی داریم که بخش مهمش در خود حوزه کشاورزی اتفاق میفته، چون ما کیفیت محصولاتمون در ایران به شدت پایین اومده ویژه در سالهای اخیر، و خب این بخش تولید که بسته‌بندی مناسبی نداره باعث میشه که زود تاریخ مصرف مواد غذایی تموم بشه. به این ترتیب خب تمام این جزئیات رو کنار هم بذاریم، می‌بینیم که ما سال 2021 ایران در تولید زباله رتبه 17 رو داشت، یعنی در خود کلان شهری مثل تهران هر فردی چیزی نزدیک 6 برابر وزن خودش فقط زباله تولید میکرد. خب این نشون میده که هیچ ایده جدی در موردش وجود نداشته.
اساسا این پسماندها چه آسیبی به محیط زیست ایران از جمله خاک و آب میرسونه؟
ببینید پسماندها خب زباله‌های خشک و تر تاثیر متفاوتی دارن. میتونن شیرابه تولید بکنن تو مرحله اول. مثلا اگر ما به پسماندهای کشاورزی اشاره بکنیم یا پسماندهایی که از زباله‌های صنعتی باقی میمونن، قطعاً وضعیتی که ایجاد میکنن برای محیط زیست، برای آلودگی آبای زیرزمینی و خاک متفاوته با زباله‌های خانگی و باز متفاوته با زباله‌های بیمارستانی. برای همین به طور کلی نمیشه گفت، چون هر کدوم تاثیر خودشون رو دارن. اما فقط شما ببینید مثلا دهاسازی زباله میتونه باعث تولید گازهای گلخانه‌ای بشه، چیزی که خب خیلی از کشورها الان دارن در موردش کار جدی میکنن. ما همین چند وقت پیش گزارش ناسا رو داشتیم که بالای یکی از محلهای رهاسازی زباله در اطراف تهران ابر متان حتی از طریق پایش ناسا هم قابل شناسایی بود. و نکته دیگه این که خب این رهاسازی زباله مدیریتمون رو در درازمدت سخت میکنه. میتونم به مثال سراوان اشاره بکنم. اونجا ما کوهی از زباله داریم که ارتفاعش شاید به 110-120 متر میرسه و 40 ساله که اونجا زباله انباشته شده. خب اولا این بودجه خیلی زیادی میخواد که بشه اون زباله رو جمع‌آوری کرد، تاثیرش رو بر طبیعت از بین برد و خنثا کرد. پس نیاز به سرمایه‌گذاری مالی و اقتصادی هم داره و این تخریبی که ایجاد میکنه باز یه سرمایه مشخصی میخواد. و از طرف دیگه این که ما خب این زباله‌ای که رها شدن میتونن باعث آسیب زدن به حیات وحش بشن، باعث آتش‌سوزی در جنگل‌ها بشن، باعث آلودگی غیر قابل بازگشت آبای جاری بشن. ما نمونهش رو در کشفرود داریم، نمونهش رو در زردرود و سفیدرود در شمال ایران داریم، در همین کارون در اهواز که تمام زباله‌های خانگی بیمارستانی در آب رودخانه کارون رها میشه، جزو آلوده ترین آبهای ایرانه در واقع رودخانه کارون. خب اینا همشون مجموعه‌ای هستن که آسیبای درازمدت و خیلی در خیلی موارد حتی برگشت ناپذیر به محیط زیست وارد میکنه.
خانم بهرامی، بعضی از کشورها از جمله سوئد سال‌هاست واردات زباله داره و از بازیافت پسماندها برای کشورش بهره مالی خوبی به دست میاره. ایران در این مورد کجای جهان ایستاده؟
خب ما همونطور که اشاره کردم توی اولیه ترین زیرسازهای لازم برای بازیافت و بازچرخانی حتی پساب فاضلاب و اینا هم که جز در واقع مدیریت زباله در بخش شهری به حساب میاد، خیلی شرایطمون واقعا در ابتدایی ترین وضعیت ممکنه. از اون تکنولوژی روز جهان فاصله خیلی زیادی داریم. در همین ایتالیا، شهری که من در این کشور زندگی میکنم، از زباله های ارگانیک انرژی تامین میکنن برای گردش و حرکت ترامواهای شهری و برای تامین انرژی اونها از سوخت زباله های ارگانیک استفاده میکنن. و ما میدونیم که مثلا بازیافت مسئله پلاستیک یا حتی بازیافت در حوزه کشاورزی و مواد غذایی، به طور مثال تبدیل اونها به کمپوست یا تبدیلشون به مواد غذایی قابل استفاده برای حیوانات، اینا همشون تبدیلش به سوخت بیو که بتونن توی مزارع یا مراکز گردشگری و توریست ازش استفاده بکنن، تمام اینا نمونهای تجربه شده در دنیاست که اتفاقا هزینه‌ای زیادی هم نداره. منتهاش ما یه پروسه بسیار پیچیده‌ای در ایران داریم که عده محدودی از تولید زباله و از مافیای مدیریت اون سود و بهره میبرن و خب طبیعیه که هیچ وقت حکومت به این سمت نرفته که یک وضعیت پایداری رو برای مدیریت زباله و فاضلاب در ایران تضمین بکنه و تأمین بکنه.
گزارش نسرین افشار در مورد تولید روزانه هزارها تن زباله در ایران را شنیدید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید همانطور که حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل نیروهای انتظامی و بسیج میشوند صادر میشود، عاملان جمعه خونی نیز باید قصاص شوند.
خسته اولیاء دم و مجروحان و مردم آن است که عاملان این جنایت به قصاص برسند.
ممنونم